أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بلعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در فرع اول که متعاملین اختلاف دارند، هر یک از این دو اجتهادن یا تقلیدن نظری دارند که بر طبق نظر یکی معامله باطل و طبق نظر دیگری معامله صحیح است. در این رابطه سه قول وجود داره. قول اول که مرحوم سید به اون ملتزم شده این است که معامله از دو طرف باطله. بعضی مثل محقق اصفهانی قائل شده اند که معامله از دو طرف صحیحه، لکن اکثرا قائلند معامله از یک طرف صحیح و از طرف دیگر باطله. از جمله کسانی که این نظر را پذیرفته امام رحمت الله علیه. خب علیکم السلام. باید ادله این اقوال مورد رسیدگی قرار بگیرد تا حق در مسئله معلوم بشه. دلیل قول اول که مرحوم سید هم در متن مسئله اشاره اجمالی به این دلیل کرده این است که معامله دو طرف داره و متقوم به طرفینه. در یک معامله ای مثل بیع یک بایع داریم و یک مشتری. خب اگر قوام معامله به دو طرف است، علیکم السلام، قهرن نمیشه معامله از یک طرف صحیح و از طرف دیگه باطل باشه. لذا اگر حکم به بطلان یک طرف شد، لازمش حکم به بطلان از طرف دیگر هم هست. چون بدیهی و روشنه که ما نمیتونیم ملتزم بشیم در معامله بین بایع و مشتری. مثلا سمن منتقل بشه، مسمن منتقل نشه. چطور میشه مبیع منتقل بشه؟ از این جهت که بایع عقد را صحیح میدانه. خب صحت عقد به معنای ترتیب اثر دادن به عقده. اگر بایع عقد بی به فارسی را صحیح بدانه یا معاتات را در بی صحیح بدانه، قهرن از دید او مبی از ملک او منتقل شده به ملک مشتری. اما سمن در برابرش به ملک بایع منتقل نشه، به این جهت که مشتری قائل به عدم صحت معاتات در بی یا قائل به عدم صحت عقد بی به فارسی است. این اصلا معقول نیست که معامله نسبت به سمن تأثیر نداشته باشه اما نسبت به مسمن تأثیر داشته باشه و بالعکس. لذا معامله از دو طرف باطله. این دلیل قول اول. حالا آیا این دلیل میتواند اثبات بطلان معامله از دو طرف بکنه یا نه؟ عمده اشکالی که به این دلیل شده و در حواشی عربه هم به اون اشاره کردند این است که تلازم بین دو طرف معامله از حیث صحت و بطلان به حسب واقعه و تلازم به حسب حکم واقعی مستلزم تلازم به حسب حکم ظاهری نیست. توضیح این مطلب اینه که معامله به جهت واقع از دو حال خارج نیست، یعنی اگر بخوایم حکم واقعی را نسبت به این معامله محاسبه کنیم یا منطبق با اون حکم واقعی است یا منطبق نیست. پس این معامله یا طبق شرایط مقرره واقع شده که صحیحه، یا فاقد یکی یا همه اون شرایط مقرره است که در این صورت فاسده. پس از جهت واقع و حکم واقعی معامله نمیتواند هم صحیح باشه هم فاسد، یا باید صحیح باشه یا فاسد. اون که مرحوم سید به اون اشاره کرده که باید معامله از دو طرف صحیح باشه چون امریست که قائم به طرفینه و بطلان از یک طرف ملازم ما بطلان از طرف دیگر است، این به حسب حکم واقعی است. اما به حسب حکم ظاهری تفکیک بین طرفین معامله از حیث صحت و بطلان اشکالی نداره و بحث ما اینجا مسلماً در مورد حکم ظاهری این معامله است. چون وقتی میگیم بایع و مشتری نظرشون فرق میکنه، هر کدام مقلده مرجع تقلیدن، بدیهی است که فتوای مجتهد برای بایع و مشتری اثبات یک حکم ظاهری میکنه، چون امارات شرعیه و طرق معتبره و اصول عملیه همه مفید حکم ظاهری هن. حکم واقعی اون حکمی است که در لوح محفوظ ثابته، البته طبق یکی از اصطلاحات. خب اگر مجتهد فتوا داد معامله به عقد فارسی باطله، این بطلان چیه؟ یه حکم ظاهری است. اگر مرجع تقلید فتوا داد این معامله صحیحه، این صحت یه حکم ظاهری است. پس در ما نحن فی اصلا بحث از حیث حکم ظاهری است. این که ما میگیم معامله از یک طرف صحیحه از یک طرف فاسده، یعنی به حسب حکم ظاهری داریم تفکیک میکنیم میگیم معامله برای بایع صحیح، برای مشتری باطل، یا بالعکس. و تفکیک حکم ظاهری برای دو نفر حتی به نسبه به شیء واحد اشکالی نداره. نظائر این در شرع در احکام تکلیفیه وجود داره، یا در احکام وضعی حتی. مثلا در مورد شرب خمر، خب شرب خمر به حسب واقع حرامه، تردیدی نیست، اما ممکنه در مورد یک مایعه به خصوص برای یک نفر بینه قائم بشود بر این که اون خمر است، برای شخص دیگر بینه قائم شود بر این که این مایع خمر نیست. قهرن کسی که برای او بینه بر خمریت قائم شده، شرب این مایع حرامه، حکم ظاهری ثابت شده برای این شخص وجوب اجتنابه. برای شخصی که بینه بر عدم خمریت اقامه شده، اجتناب واجب نیست، شرب این مایع اشکالی نداره، حرام نیست. پس ببینید نسبت به یک مایع به حسب حکم واقعی این از دو حال خارج نیست، این بالاخره یا حرامه یا حرام نیست، ولی از حیث حکم ظاهری که مستفاده از یک بیانه است میتواند برای یک نفر حرام باشه، برای یک نفر حلال باشه. یا مثلا با استفاده از اصل عملی، این غیر امارات، غیر بینات، حکم ظاهری درباره یک چیز ثابت بشه و با یک اصل دیگر حکم ظاهری دیگری برای اون شی ثابت بشه. مثلا ثوب واحد برای کسی که حالت سابقه نجاست نسبت به اون ثوب داره به مقتضای استصحاب نجاست، این لباس نجسه، خوش نمیشه نماز خونه. اما همین ثوب برای کسی که حالت سابقه نجاست نسبت به این ثوب نیست، به استناد اصالت و طهاره طهارته، اجتناب لازم نیست، یعنی میتونه در این ثوب مثلا نماز بخونه. پس تفکیک حکم به حسب حکم ظاهری و در مرحله ظاهر در مورد اشخاص هیچ منع و اشکالی نداره. در ما نحنفی هم همینطوره، در ما نحنفی هم چون کسی که تقلید میکنه در واقع یه حکم ظاهری برای او ثابت شده به استناد فتوای مجتهد، این حکم ظاهری میتواند مبتنی بر یک فتوا صحت باشه و مبتنی بر فتوای دیگر بطلان باشه، چون به طور کلی حکم ظاهری که مؤدای امارات و اصول عملیه میباشند میتواند مبتنی بر امارات مختلف، اصول مختلف، برای هر کسی به تناسب خود او یه حکمی رو ثابت کنه. لذا اینجا هیچ اشکالی نداره دو حکم ظاهری نسبت به معامله واحد اجتماع کنن. نسبت به بایع حکم به صحت بشه، نسبت به مشتری حکم به بطلان بشه. حالا نتیجه‌ای که ما اینجا میگیریم اینه که استدلال مرحوم سید درست نیست. ممکنه به ذهن شما بیاد که آخه چطور میشه یه معامله صحیح هم صحیح باشه هم باطل، برای یه نفر صحیح باشه برای یه نفر باطل باشه، چه اثری بر این معامله مترتبه؟ بالاخره به نظر کدام باید عمل بشه؟ بالاخره نقل و انتقال صورت میگیره یا نه؟ اینجا دو حال پیش میاد که حالا اینو بعداً دنبال خواهیم کرد، الان فقط میخوام بگم که اشکال در ذهنتون شکل نگیره. تارتن این دو نفر به توافق میرسن، نزاعی بینشون پیش نمیاد. مثلا مشتری قائل به بطلان، بایع قائل به صحته. وقتی بایع میبینه مشتری قائل به بطلانه تسلیم میشه، میگه ولش کن، از خیر معامله گذشتیم، نزاعی پیش نمیاد. اما یه وقت هر کدام از اینها بر حرف خودش پافشاری میکنه، این میگه طبق نظر من معامله صحیحه، اون میگه باطل. هر دو هم فرضینه درست میگن، یه معامله از یک طرف صحیح از طرف دیگر باطل. اینجا اگر نزاع پیش آمد باید برن سراغ حاکم. فرع دوم در واقع تبیین صورت نزاع بین بایع و مشتری است که پس از نزاع خب حالا چه باید بکنن. اون چیزی است که باید در فرع دوم تکلیفش رو روشن کنیم. شما سوال داشتید بفرمایید. چه فرقی میکنه؟ خیلی خوب. بالاخره نه باشه. نه ربطش اینه. آیا در اون دو حکم ظاهری، دو تا حکم ظاهری ثابت شده یا نه؟ از این حیث که اجتماع حکمین ظاهریین مختلفین اشکالی نه، در یک شیء، ولی به نسبه الی شخصینه، شخص واحد نیست. به نسبه، ببینید، فی شیء واحد به نسبه الی شخصین. بالاخره ولو در موضوعات درسته، تفاوت داره. بحث ما در مورد یک مسئله است که به موضوع خارج، نه ما میخوایم بگیم اصله. بله ببینید اصله، اگه اونو میخواستیم بگیم که دیگه خب این دعوا پیش نمیمد، اصلا اون خودشه. بحث اینه که میخوایم بگیم اصل اجتماع حکمین ظاهریین مختلفین به نسبه الی شخصین فی شیء واحد هیچ محظوری نداره. شما بفرمایید. آخه اگه بحث اینه، ایشون داره میگه معامله قائم به طرفینه، نمیشه چیزی که قائم به طرفینه یک طرفش صحیح یک طرفش باطل باشه. میگیم اینه که شما میگید درست، معامله قائم به طرفین هست، ولی این
که قائم به طرفینه، نمیشه یک طرفش صحیح یک طرفش باطل، بلکه باید هر دو صحیح یا هر دو باطل باشه، این به حسب واقع. شما به این جهت توجه نکردی. چرا؟ خب دو طرفه است. حالا مثل موارد ما حرفمون اینه، دو طرفه است. نمیشه یه چیزی برای یک نفر به اعتبار ما چطور مثال زدیم براتون؟
خب آقای اونایی کردی یه خورده شاخ برمیدارم، مثلا تو صحبه شما یه بار برای یکی علم به علم سابق برش در نظر گرفتید، یکی دیگه علم سابق در نظر نگرفتید. اینجا هر دو نفر یه حالت دارن، هر دو علم دارن که این لازم نجسته،
علم ندارن، با این چیز براشون با اصل عملی یا با بیانه یا با اصل عملی ثابت شده، علم که ندارن که.
با بیانه یا با اصل، بالاخره هر دو شرط برابر دارن.
نه شرط بیانی چی؟ ببینید شما نه ببینید آقای پناهی یه اشکالی کردن که اینا مربوط به موضوعات خارجی است، اصلا نمیشه تنظیر کرد این موارد را به ما نحن فیه، یا ما نحن فیه را نمیشه به این موارد تنظیر کرد، چون بحث ما راجع به موضوعات خارجی نیست و اینها مربوط به یه موضوع خارجی است. عرض من این بود که خب درسته اینا موضوع خارجی هست، ولی آیا با همین مورد، با همین دو موردی که گفتیم، اجتماع امکان اجتماع حکمین ظاهریین به نسبه الى شخصین فی شیء واحد امکان داره یا نداره؟ امکانش هست یا نیست؟ اجازه بدید این اشکال، اشکالی که شما میخواید بکنید، بذار من کمکت کنم. عرض بزرگ شما اینجوری باید بگید، در به اصطلاح اینجوری که من از فرمایشات شما استفاده کردم، در واقع شما دارید دو تا اشکال میکنید. یه اشکال شما این است که اصلا مرحوم سید میخواد بگه به حسب ظاهر چون معامله یه امر قائم به طرفینه، نمیتونیم بگیم یکی صحیح یکی باطل. اشکال دوم شما اینه که اصلا تنظیر ما نحن فی به این امثله درست نیست. چرا؟ برای اینکه در این امثله هیچ چیزی اون دو موردی که گفته شده متقومه به طرفین نیست، اما ما نحنفی متقومه به طرفینه. اینجوری بفرمایید بهتره تا اینکه حالا بگید هر دو شر. اگه بخواید اشکال کنید اینجوری بگید آقا اینجا معامله متقومه به طرفینه، اما اونجا شیء واحده، اون طرفین نداره، دو شخص مستقل از یک دیگر با این پدیده مواجه شدن، پس اصلا نباید قیاس کرد ما نحن فیه را به این دو مورد. درسته؟ این دیگه خیلی بزک کردیم اشکال شما رو. خب یعنی یه چیزی شد که بالاخره همه اطراف و اکنافش درست شد. اما در پاسخ به اشکال اولتون، عرض من اینه، شما بالاخره ما میگیم امکان اجتماع دو حکم هم صحت و بطلان، هم صحت و هم بطلان نیست چون قائم به طرفینه، میگیم این مشکل شما، این حرف شما درسته، ولی به حسب حکم واقعی، به حسب واقع این معامله از دو حال خارج نیست، یا صحیح یا فاسد، نمیتونه هم صحیح باشه هم فاسد، یا نه صحیح باشه نه فاسد به اعتبار طرفین معامله. میگیم این فرمایش شما درسته، معامله قائم به طرفینه، چون دو طرف داره، این نمیتونه به یه اعتبار صحیح باشه به اعتبار نباشه. میگیم به حسب واقع، بله این حرف شما درست، این معامله بالاخره یا صحیح یا فاسد، صحت در یک طرف ملازمه با صحت در طرف دیگر، این به حسب واقعه. اما به حسب ظاهری، های حکم ظاهری اینطور نیست. چرا؟ برای این که میگیم اون چیزی که اینجا برای اینا ثابته، اولا حکم ظاهری است،
امکان اجتماع حکمین ظاهریین مختلفین نسبت به شیء واحد وجود داره، این که قابل انکار نیست. پس نسبت به معامله هم به عنوان یک شیء بلو قائمه به طرفینه، اما به عنوان یک شیء، به عنوان یک پدیده، به عنوان یک واقعیت میتونه دو حکم ظاهری اجتماع کنه. اما راجع به امثله که مثال زدید، بله بین ما نحنفی و اون امثله متفاوته. در اون امثله هیچ کدام مثل معامله نیستن که به دو طرف وابسته باشن. ما نمیخوایم بگیم از این جهت مثل اوست، حرف ما اینه، همطور که در جواب به ایشون عرض کردم که با این تنظیر ما فقط یک چیز رو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم امکان اجتماع دو حکم ظاهری مختلف نسبت به شیء واحد وجود داره. اگر اون کبرا رو ما پذیرفتیم که امکان اجتماع حکم ظاهری دو حکم ظاهری مختلف هست، یعنی یک چیزی مثلا به یه اعتبار حلال به یه اعتبار حرام برای دو نفر به نسبت الی شخصین، بله نسبت به شخص واحد معنا نداره، که دو حکم ظاهری مختلف با هم برای یک نفر ثابت بشه، اما نسبت به شخصین امکان داره. خب اصل این امکان ثابت شد، تنظیر هم کردیم به اون موارد که بالاخره در مواردی دو حکم ظاهری مختلف اجتماع کردن، اساس استدلال مرحوم سید منهدم میشه. روشن شد؟ خب اما قول دوم، قول دوم قول محقق اصفهانی است. ایشون معتقد است این معامله نسبت به هر دو صحیحه. خوب دقت کنید، بیان ایشون اینه، ملکیت از اعتبارات، یه واقعیت خارجی نیست، ملکیت یه حقیقت و امر اعتباری است. به همین جهت اسباب اون هم جعلی است، اسبابش هم غیر واقعی است. وقتی خود ملکیت اعتباریه، خود ملکیت غیر واقعیه، سببش هم غیر واقعیه. بر این اساس چه بسا ذات عقد به عربی، عقد عربی حالا میگیم، مثلا به ما هو مصلحتی داشته باشد که به واسطه اون مصلحت اقتضاء اعتبار ملکیت از ناحیه شارع وجود داشته باشه و لذا شارع اعتبار کند ملکیت را به سبب عقد عربی. اصلا خود عقد عربی فی نفسه مصلحتی داشته باشه که به خاطر اون شارع آمده عقد عربی را سبب اعتبار ملکیت قرار داده. ولی ممکنه عقد فارسی هم مقتضی اعتبار ملکیت شرعاً باشه، اما نه به ما هو عقد فارسیون، اونی که به ما هو مقتضی اعتبار ملکیت شرعن است، عقد ذات عقد عربی است. عقد فارسی فی نفسه این مصلحت درش نیست، ولی همین عقد فارسی اگر دلیلی بر سببیتش قائم شده باشه، طبیعتاً کأنه اونم دارای مصلحتی است که مقتضی اعتبار ملکیت شرعاً می شود. خب حالا با توجه به این مقدمه ایشون می فرماید اگر عقد فارسی صورت بگیره، در نزد معتقد به عقد فارسی، یعنی صحت عقد یا جواز عقد به صیغه فارسی، چیزی که به او منتقل شده ملک او محسوب میشه. فرض کنید بایه معتقد عقد فارسی دلیلی بر سببیتش در شهر قائم شده، روایتی داریم که به اعتبار اون روایت عقد فارسی هم سببان لحصول الملک نه به ما هوه، به هر حال شارع اینجور مقرر کرده. خب وقتی دلیل بر سببیتش قائم شده باشه، در نزد معتقد به عقد فارسی، یعنی بایه، چیزی که از مشتری به او منتقل میشه ملک او محسوب میشه، یعنی ثمن از دید بایه که معتقد به عقد فارسی است منتقل شده به ملک خودش، به ملک بایه. دیگه چیزی برای این نیست. اعتبار معناش چیه؟ یعنی اعتبار ثمن ملکن للبایه و اعتبار المثمن ملکن للمشتری. حالا تعبیرات البته اینجا مختلف. خب این اعتبارم محقق شده، مگه ملکیت چیزی غیر از اعتباره؟ این اعتبار محقق شده، خود اعتبار محققه دیگه، ما برای اعتبار چیزی نداریم، واقعیتی برای اعتبار نیست. پس جمیع آثار ملکیت بعد از تحقق این سبب مترتب میشه، چه در حق معتقد به عقد فارسی و چه در حق غیرش. این اگرچه در نظر شخص غیر معتقد به عقد فارسی سببیت نداره، اگرچه سببیت نداره، اما چون در نظر معتقد به عقد فارسی سببیت داره، یعنی یک اعتباری محقق شده و این اعتبار منشأ ترتب آثاره، بنابراین این معامله برای هر دو صحیحه. چی؟ آره. عجیب از ایشون. حالا حاشیه بر مکاسب، حاشیه مرحوم محقق اصفهانی بر مکاسب، جلد 1 صفحه 295 و 296. آثار مترتب میشه. ولی اون میگه این معتقد به سببیت، دلیل شرعی میگه داره، سببیت هم محققه، این میشه ملک او، آثار هم مترتب میشه. لازمه، ببینید عمده این نکته است، این جمله رو فقط حالا آقایون اشاره کردن، میگن لازمه
صحت از یک طرف، صحت از طرف دیگر هم هست. یعنی به صحت معامله از یک طرف به دلالت التزامی بر صحت معامله از طرف دیگر هم دلالت میکنه. این محصل فرمایش محقق اصفهانی. ببینید میگه وقتی شما میگید، خوب دقت کنید، میگه وقتی شما میگید معتقد به عقد فارسی، دلیل شرعی بر سببیت عقد فارسی نسبت به ملکیت داره، او معتقد عقد فارسی سبب لحصول الملکیه، به استناد دلیل شرعی میگه، به استناد یه روایتی میگه. پس این اعتبار یعنی این ملکیت محقق شده. ملکیت چیزی جز اعتبار نیست. خب اگر ملکیت چیزی جز اعتبار نیست، ورای این اعتبار چیزی وجود نداره، پس این اعتبار محقق شده. در تحقق این اعتبار که تردیدی نیست که، اعتبار یه ما به ازای خارجی نداره که بگیم آه این الان مثلا پیدا شد، مثل در و دیوار و میز و صندلی. اعتبار یه چیزیست که ناشی از یک سبب جعلیست. در نظر معتقد به عقد فارسی که قائل به وجود دلیل شرعیه، این سببیت هست. یعنی اعتبار ملکیت با عقد فارسی، اعتبار نقل و انتقال با عقد فارسی محقق میشه. لازمه تحقق این اعتبار اینه که در طرف دیگر هم تأثیر داشته باشه. پس صحت معامله از یک طرف به دلالت الالتزامیه اثبات میکند صحت را از طرف دیگر، ولو اون طرف دیگر قائل به سببیت عقد فارسی برای ملکیت نباش. معلوم شد کاملا فرمایش محقق اصفهانی چیه. خب حالا این قول درسته یا نه؟ به نظر میرسه چنین استلزامی واقعا قابل اثبات نیست. چطور میشه گفت خب اگر اعتبار از یک طرف محقق شده به دلالت التزامی آثار ملکیت و به عبارت دیگر صحت هم بر طرف دیگر مترتب میشه؟ ما حتی ممکنه اصلا ادعا بکنیم، یعنی کسی ادعا کنه که اگر معامله از یک طرف محکوم به بطلان باشه، به دلالت الالتزامیه بطلان طرف دیگه ثابت میشه. به چه دلیل؟ شما میگید لازمه صحت یک طرف صحت طرف دیگر است. ما به عینه همین رو در ناحیه بطلان میتونیم ادعا کنیم. یعنی میگیم به نظر معتقد به عقد عربی این عقد فارسی سببیت ندارد. معنای عدم سببیت عقد فارسی برای ملکیت عدم تحقق اعتباره، اصلا اعتبار ملکیت محقق نشده. میگه اصلا عقد فارسی موجب تحقق ملکیت و اعتبار ملکیت نیست. خب اگر این ملکیت مترتب نشد، آثاری هم بر او مترتب نمیشه. یعنی فرضاً اگر مشتری قائل به بطلان عقد فارسیه، اصلا به نظر او مبیع به ملک او منتقل نشده. خب لازمه عدم سببیت عقد فارسی و عدم حصول ملکیت و عدم تحقق اعتبار اینه که برای طرف دیگر همین آثار مترتب نشه. پس ما به چه دلیل در جایی که یکی قائل به صحت و یکی قائل به بطلان بگیم به دلالت الالتزامیه چنین چیزی ثابت میشه؟ ما به همین منطق عکسش رو ادعا میکنیم. به علاوه این که اساساً شاید این مطلب باز به حسب واقع باشه، یعنی همون اشکالی که متوجه قول اول بود به محقق اصفهانی هم وارده. این تلازم به حسب واقع، یعنی این دلالت التزامی که ایشون میگه که صحت در یک طرف به دلالت التزامی اثبات میکنه صحت طرف دیگر را، باز به حسب حکم واقعی است. به حسب حکم ظاهری اصلا چنین ملازمه ای نیست. اینم قول دوم. حالا عرض به حضور شما نتیجه چی میشه؟ با بطلان قول اول و قول دوم و با توجه به اون چه که در دلیل قول اول و دلیل قول دوم و بررسی دلیل قول اول و بررسی دلیل قول دوم مطرح کردیم، معلوم میشه حق در مسئله قول سوم است. کما ذهب الیه ماتن امام رحمت الله علیه و مشهور متأخرین. خب اگر اینجا نزاعی پیش نیامد که خب مشکلی نیست، اما اگر حالا نزاع بگیم خب حالا چی شد؟ بالاخره از یک طرف صحیح از یک طرف باطل، حالا چی میشه؟ دعوا میشه؟ حالا اگه دعوا شد میگیم چی کار کنن؟ یعنی الان وسط را بله میکنیم به امان خدا. اینو باید در فرع دوم ان شاء الله بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین.